با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب ارمیا فصل 37. موضوع اصلی این فصل عبارت است از نابودی کلام خدا. اکنون به بخش تازه‌ای در این کتاب می‌رسیم که بر روی اتفاقات تاریخی بیشتر تأکید می‌کند. ارمیا می‌توانست چنین بگوید: من به شما گفتم، ولی او از بسیاری نظرات خودش درگیر است. او توسط پیامی که می‌دهد صدمه دیده و درد کشیده شده است. پیامی که باید به مردم می‌داد و اکنون نیز آنچه گفته بود و انجام رسیده و شهری که آن را دوست می‌داشت خراب شده و قومی که دوستش داشت به اسارت برده شده بودند. ارمیا به عنوان شاهد خدا در آشکار نمودن خدا و اعمالش وفادار بوده است. اگر می‌خواهید بدانید احساس خدا در مورد آنچه اتفاق می‌افتد چگونه می‌باشد، به چهره ارمیا نگاه کنید در حالی که اشک از گناهایش جاری است. مدت 30 سال است که ارمیا در خدمت خداوند است. او را دیدیم که در سن حدود 20 سالگی، وقتی که هنوز کاهنی جوان بود، از سوی خدا فرا خوانده شد تا پیامبر خدا شود. اکنون در زندان است و سپاهیان پادشاه بابل در اطراف شهر اورشلیم و دروازه‌های آن می‌باشند. آنها برای مدت 18 ماه است که شهر را محاصره کردند. ارمیا به قسمتی از تاریخ این زمان در فصل 52 در این کتاب اشاره کرده است و همچنین توضیحات بیشتری از این زمان در کتاب دوم پادشاهان و دوم تواریخ ایام ثبت شده است. اکنون سومین و آخرین مرتبه ای است که نبوکدنصر به شهر اورشلیم حمله کرده است. در 2 دفعه قبلی تعداد معینی از مردم را به اسارت برد و صدقیا را به عنوان دست نشانده و نماینده خود بر تخت سلطنت گذاشت. صدقیا نمی‌خواست تحت حاکمیت بابل باشد و بنابراین با فرعون مصر پیمان بست. فرعون تصمیم گرفت به کمک صدقیا آمده و او را آزاد سازد. البته در واقع تصمیم او این بود که قوم یهودا را تحت سلطه مصر درآورد. وقتی فرعون به شهر اورشلیم آمد، فرماندهان نبوکدنصر عقب نشینی کردند به جای اینکه به مقابله و حمله با مصر بپردازند. در این زمان به نظر می رسید که نبوت‌های ارمیا ممکن است اشتباه باشد. بنابراین خدا سخنان کاملا روشن و واضحی به ارمیا می گوید تا اعلام کند. در ارمیا فصل 37 آیه 1-10 می خوانیم: نبوکدنصر پادشاه بابل به جای یهویاکین پسر یهویاقیم پادشاه، صدقیا پسر یوشیا را بر تخت پادشاهی یهودا نشاند، ولی نه صدقیا، نه درباریانش و نه مردمی که در آن مرز و بوم باقی مانده بودند هیچ یک به پیغامهایی که خداوند توسط من به آنها می دهد توجه نمی کردند. با وجود این صدقیای پادشاه، یهوکل پسر شلمیا و صفنیای کاهن پسر معصیا را نزد من فرستاد تا از من بخواهد که برای قوم دعا کنم. در آن زمان من هنوز زندانی نشده بودم و به هر جا که می‌خواستم می‌رفتم. وقتی سپاهیان مصر به مرزهای جنوبی یهودا رسیدند تا شهر محاصره شده اورشلیم را آزاد کنند، سپاهیان بابل از محاصره دست کشیدند تا با مصریان بجنگند. خداوند به من فرمود که از جانب او به فرستادگان پادشاه چنین بگویم: پادشاه یهودا شما را به حضور من فرستاده تا از آینده با خبر شود. به او بگویید که سپاهیان مصر که برای کمک به شما آمده اند به مصر عقب نشینی خواهند کرد و بابلی ها باز خواهند گشت تا به این شهر حمله کنند و آن را بگیرند و به آتش بکشند. خود را فریب ندهید و فکر نکنید بابلی ها دیگر باز نمی گردند. آنها مطمئنن باز خواهند گشت، حتی اگر تمام سپاه بابل را چنان در هم بکوبید که فقط عده‌ای سرباز زخمی در چادرهایشان باقی بمانند، همانها افتان و خیزان بیرون خواهند آمد و شما را شکست خواهند داد و این شهر را به آتش خواهند کشید. نابودی شهر اورشلیم از طرف خدا معین شده بود. با اینکه به نظر می رسید سپاهیان بابل هراسان شده و عقب نشینی کرده اند، ولی آنان باز خواهند گشت. به 5 مرتبه زندانی شدن ارمیای نبی در این کتاب اشاره شده است. به زندان افتادن او که در این فصل شرح داده شده به این علت بود که ارمیا به پادشاه گفته بود با فرعون عهد و پیمان نبندد و متحد نشود، بلکه تسلیم حکومت بابل گردد. در ارمیا فصل 37 آیه 11 الی 13 می‌خوانیم: هنگامی که سپاه بابل از محاصره اورشلیم دست کشید تا با سپاه مصر وارد جنگ شود، من از اورشلیم عازم سرزمین بنیامین شدم تا به ملکی که خریده بودم سرکشی نمایم. ولی به محض اینکه به دروازه بنیامین رسیدم، رئیس نگهبانان مرا به اتهام جاسوسی برای بابلی ها دستگیر کرد. این نگهبان یریعا پسر شلمیا نوه حننیا بود. زمانی که شهر از محاصره آزاد می شود، ارمیا به شهر خود اناتوت می رود تا از مزرعش سرکشی کند، ولی در آنجا او را متهم می کنند که می خواهد برای دشمنان جاسوسی کند. ارمیا فصل 37 آیه 14 الی 21 ادامه می دهد: من گفتم که هرگز قصد خیانت و جاسوسی نداشتم، ولی یریا توجهی نکرد و مرا نزد مقامات شهر برد. آنها بر من خشمگین شدند، مرا شلاق زدند و به سیاهچال زیر زمین خانه یوناتان منشی دربار که آن را به زندان تبدیل کرده بود انداختند. من مدت زیادی در آنجا زندانی بودم. سرانجام صدقیای پادشاه به دنبال من فرستاد و مرا به کاخ سلطنتی آورد و مخفیانه از من پرسید: آیا به تازگی از طرف خداوند پیامی داری؟ گفتم: بلی دارم. خداوند فرموده که تو تسلیم پادشاه بابل خواهی شد. آنگاه موضوع زندانی شدن خود را پیش کشیدم و از پادشاه پرسیدم: مگر من چه کردم که مرا به زندان انداختید؟ جرمم چیست؟ آیا من نسبت به تو یا به درباریان و یا به این مردم خطایی مرتکب شدم؟ آن انبیای شما کجا هستند که پیشگویی می‌کردند پادشاه بابل به سرزمین ما حمله نخواهد کرد؟ ای پادشاه، تقاضا می‌کنم مرا به آن سیاهچال باز نگردان، چون یقیناً در آنجا جان خواهم داد. پس صدقیای پادشاه دستور داد مرا به آن سیاهچال باز نگردانند، بلکه مرا در زندان قصر پادشاه نگهدارند و تا وقتی که نان در شهر پیدا می‌شود هر روز مقداری نان تازه به من بدهند. بدین ترتیب من به زندان قصر پادشاه منتقل شدم. ارمیای زحمت دیده را نه تنها در زندان، بلکه در یک سیاهچال انداختند. به ما گفته نشده که برای چه مدت او در آنجا بود، فقط می‌دانیم مدت زیادی در آنجا ماند. ارمیا در این زمان رنج و درد فراوانی کشید، ولی خدا او را فراموش نکرده بود. خدا در قلب پادشاه کار کرد تا او را به نزد خود فراخواند و ارمیا نیز موضوع زندانی شدن خیش را با پادشاه در میان گذاشت. پادشاه او را آزاد نساخت، ولی حداقل جان او را حفظ کرد و او را به آن سیاهچال وحشتناک باز نگرداند. ارمیا اکنون تا زمانی که سپاهیان بابل شهر اورشلیم را تسخیر کنند در زندان باقی می ماند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 37 در کتاب ارمیا به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 38 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ارمیا فصل 38. موضوع اصلی این فصل عبارت است از ارمیا به سیاهچال افتاده و سپس از آنجا آزاد می شود. ارمیا از مرگ حتمی نجات پیدا می کند. در فصل 38 شرح بیشتری درباره آنچه در حیات زندان اتفاق افتاده بود را می خوانیم. ارمیا به کلام خدا وفادار است و آن را حتی در زمانی که امنیت شخصی خودش در خطر است با مردم در میان می گذارد. بزرگان قوم یهودا او را به عنوان یک خائن محسوب کردند و ادعا می کنند که او باعث تضعیف رویه مردم و سربازان شده است. بنابراین از پادشاه اجازه می گیرند که ارمیا را با انداختن در سیاهچال از بین ببرند. در ارمیا فصل 38 آیه 1 الی 6 می خوانیم: اما شفتیا پسر متان، جدلیا پسر فشهور، یوکل پسر شلمیا و فشهور پسر ملکیا شنیدند که من به مردم چنین می گفتم: هر که در شهر بماند با شمشیر و قحط و بیماری خواهد مرد، ولی هر که تسلیم بابلی ها شود زنده خواهد ماند. خداوند فرموده که پادشاه بابل حتما اورشلیم را تصرف خواهد کرد. پس آنها با شنیدن این سخنان نزد پادشاه رفتند و گفتند: استدعا می کنیم که دستور بفرمایید این شخص را اعدام کنند، چون سخنانش روحیه مردم و این چند سرباز باقی مانده را تضعیف می کند. او یک خائن است. صدقیای پادشاه موافقت کرد و گفت: بسیار خوب، هر طور صلاح می دانید عمل کنید. من نمی توانم برخلاف میل شما کاری بکنم. پس آنها مرا از زندان بیرون آوردند و با طناب به داخل چاهی که متعلق به شاهزاده ملکیا بود پایین فرستادند. آن چاه آب نداشت، ولی ته آن پر از گل و لای بود و من در گل فرو رفتم. جان ارمیا به طور جدی به خطر افتاده است، ولی خدا او را فراموش نکرده و برای نجات او از این سیاهچال طرح و نقشه‌ای دارد. در ارمیا فصل 38 آیه 7 الی 13 می‌خوانیم: عبد ملک حبشی که خواجه سرا و از مقامات مهم دربار بود شنید که مرا به سیاهچال انداختند، پس با عجله خود را به دروازه بنیامین رساند و به پادشاه که در آنجا مردم را به حضور میپذیرفت گفت: ای سرور من، افراد تو کار ظالمانه‌ای کردند که ارمیا را در چاه انداختند. او در آنجا از گرسنگی خواهد مرد، چون در شهر یک تکه نان هم پیدا نمی شود. پس پادشاه به عبد ملک دستور داد که 30 نفر را با خود ببر و مرا پیش از آن که بمیرم از چاه بیرون بیاورد. عبد ملک بلا فاصله همراه این افراد به انبار کاخ رفت و از آنجا مقداری پارچه و لباس کهنه برداشت. سپس بر سر چاه آمد و آنها را برای من با طناب پایین فرستاد و به من گفت: این پارچه ها و لباس های کهنه را زیر بغلت بگذار تا وقتی تو را با طناب بالا می کشیم اذیت نشوی. وقتی من حاضر شدم مرا بیرون کشیدند و به زندان قصر پادشاه بازگرداندند تا همانجا بمانم. خدا فردی را فرستاد تا او را از آن سیاهچال بیرون آورده و از خطر مرگ نجات دهد. خدا به وعده های خیش همیشه وفادار است. ارمیا فصل 38 آیه 14 الی 16 میگوید: پس از مدتی صدقیای پادشاه به دنبال من فرستاد و مرا در محل دروازه سوم خانه خدا به حضور خود آورد و به من گفت: از تو سؤالی دارم و میخواهم حقیقت را هر چه که هست به من بگویی. گفتم: اگر حقیقت را بگویم مرا خواهی کشت و اگر تو را راهنمایی و نصیحت کنم گوش نخواهی کرد. پس صدقیای پادشاه در نهان برای من قسم خورد و گفت: به خداوند زنده که به ما حیات بخشیده، سوگند که تو را نخواهم کشت و به دست کسانی که تشنه خونت هستند نخواهم سپرد. صدقیا به طور مخفیانه به دیدن ارمیا در زندان می آید تا از او بپرسد اکنون خداوند به او چه می گوید و به او قول می دهد که نه تنها او را نخواهد کشت، بلکه جان او را از هر که قصد کشتن او را داشته باشد حفظ خواهد کرد. در ارمیا فصل 38 آیه 17 الی 20 می خوانیم: آنگاه به صدقیا گفتم خداوند خدای قادر متعال خدای اسرائیل فرمود که اگر تسلیم پادشاه بابل شوی تو و خانوادت زنده خواهید ماند و این شهر هم به آتش کشیده نخواهد شد، ولی اگر تسلیم نشوی بابلی ها این شهر را تصرف کرده به آتش خواهند کشید و تو نیز گرفتار خواهی شد. پادشاه گفت من می ترسم تسلیم شوم، چون ممکن است بابلی‌ها مرا به دست یهودیان طرفدار خود بسپارند. آنها معلوم نیست چه بلایی بر سر من خواهند آورد. جواب دادم یقین بدان که تو را به آنها نخواهند سپرد. استدعا می‌کنم از کلام خداوند اطاعت نمایی. این به نفع توست چون کشته نخواهی شد. ارمیا دوباره آنچه قبلا نیز گفته است را تکرار می‌کند و می‌گوید تسلیم شو، نمی توانی در مقابل پادشاه بابل مقاومت کنی. برای اینکه جان صدقیا، خاندان او و مردم یهودا حفظ شود، ارمیا از صدقیا با اصرار زیاد درخواست می کند که تسلیم شو. رد کردن راهنمایی ها و توصیه های ارمیا باعث هلاکت و نابودی ملتش خواهد شد. صدقیا فردی ترسو است. او سعی می کند با همه صلح کرده و همه را خوشنود و راضی سازد. او مانند سیاستمداران عمل می کند. در نتیجه نمی توان هیچ کس را واقعا خوشنود ساخته و مشکلات را نیز حل نمی کند. در ارمیا فصل 38 آیه 21 الی 23 می خوانیم: اما اگر نخواهی تسلیم شوی، خداوند در رویا به من نشان داد که تمام زنانی که در کاخ سلطنتی باقی مانده‌اند به دست فرماندهان سپاه بابل خواهند افتاد. هنگامی که ایشان از کاخ بیرون برده شوند، خواهند گفت دوستان نزدیک پادشاه به او خیانت کردند و در سختی‌ها او را به حال خود رها نمودند. تمام زنان و فرزندانت به دست بابلی‌ها خواهند افتاد و خود نیز موفق به فرار نخواهی شد و در چنگ پادشاه بابل گرفتار خواهی گشت و این شهر در آتش خواهد سوخت. تحقیقاتی که در تاریخ قوم یهودا انجام شده نشان می‌دهد که زنان در حکومت‌های آن دوره نقش و تأثیر زیادی در فساد و تباهی حکومت و جامعه داشتند. واقعیت تاریخی این است که در هر ملتی که زنان به فساد و تباهی کشیده شوند، امید زیادی برای آن ملت و اجتماع از نظر اخلاقی وجود ندارد و به طور حتمی تمام مردم زیان دیده و سقوط خواهند کرد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 38 نیز در کتاب ارمیا به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 39 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ارمیا فصل 39. موضوع اصلی این فصل عبارت است از قوم یهودا به اسارت برده می شود. صدقیا پادشاه احمقی است که به هشدارهای خدا که توسط ارمیا داده می شود اهمیت نمی دهد، بلکه به جای آن به سخنان امیدوارانه پیامبران دروغین گوش می دهد. در فصل 39 قتل عام وحشتناکی که ارمیا پیشگویی کرده بود به وقوع می پیوندد. در ارمیا فصل 39 آیه 1 الی 2 می خوانیم: در ماه دهم از نهمین سال سلطنت صدقیا پادشاه یهودا، نبوکدنصر پادشاه بابل با تمام سپاه خود بار دیگر به اورشلیم حمله کرده آنها را محاصره نمود. در روز نهم ماه چهارم از سال یازدهم سلطنت صدقیا، بابلی ها دیوار شهر را خراب کرده به داخل رخنه نمودند و شهر را تصرف کردند. در آیات بعدی گزارش سقوط شهر اورشلیم داده شده است. صدقیای پادشاه به همراه سربازانش تلاش می‌کند شبانه از شهر فرار کند. اما سپاه بابل آنها را دستگیر کرده و به نزد نبوکدنصر پادشاه خود می‌آورد. ارمیا فصل 39 آیه 6 الی 7 می‌گوید: پادشاه بابل دستور داد فرزندان صدقیا و مقامات یهودا را در برابر چشمان او اعدام کنند. سپس امر کرد که چشمان صدقیا را از حدقه درآورند و او را با زنجیر ببندند و به بابل ببرند. در آخرین فصل کتاب ارمیا به این زمان سخت و پر از وحشت نگاهی انداخته می شود. ظاهراً آنچه در فکر و ذهن ارمیا در آن دوره می‌گذشت را بیان می‌کند. در اینجا دوباره این واقعیت عنوان شده که پادشاه بابل ابتدا پسران صدقیا را در مقابل چشمانشان کشت و سپس او را نابینا ساخت. ارمیا توسط دشمنان آزاد می‌شود. جالب توجه است که می‌بینیم نبوکدنصر به افرادش دستور می‌دهد ارمیا را از زندان آزاد ساخته و با او به خوبی رفتار کند. در ارمیا فصل 39 آیه 11 الی 14 می‌خوانیم: در ضمن نبوکدنصر به نبوذرادان دستور داده بود که مرا پیدا کند و سفارش کرده بود که از من به خوبی مواظبت نمایید و هرچه می خواهم در اختیارم بگذارد. پس نبوذرادان فرمانده سپاه بابل و نبوشعزبان رئیس خواجه سرایان و نرجل شراسر مشاور پادشاه و سایر مقامات طبق دستور پادشاه سربازانی به زندان فرستادند تا مرا ببرند و به جدلیا پسر اخیقام نفی شافان بسپارند تا مرا به خانه خود ببرد. به این ترتیب من به میان قوم خود که در آن سرزمین باقی مانده بودم بازگشتم. خدا هنوز از پیامبر وفادار خود حمایت و مراقبت می کند. از این زمان دورانی شروع می شود که خداوند ما در انجیل لوقا فصل 21 آیه 24 آن را دوره تسلط بیگانگان نامیده است. اورشلیم نیز به دست بیگانگان افتاده پایمال خواهد شد تا زمانی که دوره تسلط بیگانگان به پایان رسد. بر روی این نکته تأکید می کنم که امروزه نیز هنوز بیگانگان شهر اورشلیم را پایمال می کنند. در واقع بخش بزرگی از این سرزمین در سلطه و کنترل بیگانگان است و حکومت اسرائیل واقعا حاکمیت این کشور را در اختیار ندارد. کلام خداوند عیسی مسیح هنوز نیز حقیقت دارد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.